پاک کردن تاریخ، زدودن دموکراسی. حمله اقتدارگرایانه ترامپ به آموزش. هنری ای گیرو، مترجم محمد رضا کریمی، دونالد ترامپ در نخستین روزهای دوره دوم ریاست جمهوریش چندین فرمان اجرایی را با هدف کنترل نحوه آموزش نژاد و جنسیت در مدارس، گسیل ساختن درآمدهای مالیاتی به سمت مدارس خصوصی و اخراج معترضان طرفدار فلسطین صادر کرد. در تاریخ 29 ژانویه 2025 مصادف با 9 بهمن 1403 فرمان اجرایی پایان دادن به تلقین رادیکال در آموزش‌های K12 را امضا کرد که مطابق با آن حذف برنامه‌های درسی که حسب تشخیص دولت مروج ایدئولوژی‌های رادیکال ضد آمریکایی تلقی می‌شوند الزامی می‌شود. این فرمان اجرایی صرفاً حمله ای به نظریه نژادی انتقادی یا آموزش‌های مربوط به نژادپرستی سیستماتیک نیست، بلکه سنگ بنای ایدئولوژی اقتدارگرایانه ای است که هدفش از بین بردن تفکر انتقادی، سرکوب حقایق تاریخی و سلب استقلال از معلمان است. این سیاست در پوشش مقابله با تفرقه افکنی در واقع بخشی از جنگی گسترده تر علیه آموزش به عنوان یک نیروی دموکراتیک است و مدارس را به گورستان‌هایی برای خلاقیت تبدیل می کند. این سیاست با تهدید به قطع بودجه فدرال از مؤسساتی که از این دستورات سرپیچی کنند به ابزاری برای تلقین ایدئولوژیک تبدیل گردیده که یک روایت ملی‌گرایانه سانسور شده را تحمیل می‌کند. روایتی که همراه با پاک کردن تاریخ سرکوب و مقاومت، فرهنگی از جهل و تبعیت را تقویت می‌کند. همزمان، ترامپ با هدف افزایش گزینه‌های آموزشی از طریق هدایت مجدد بودجه فدرال برای حمایت از مدارس چارتر و برنامه‌های واچر، فرمان اجرایی دیگری تحت عنوان گسترش آزادی و فرصت آموزشی برای خانواده‌ها صادر کرد. چنین سیاستی به والدین این امکان را می‌دهد که از بودجه عمومی برای پرداخت شهریه مدارس خصوصی و مذهبی استفاده کنند. طرفداران این سیاست ادعا می‌کنند که چنین قانونی والدین را توانمند می سازد و رقابت را تقویت می کند. اما در واقعیت، اقدامی حساب شده برای کاهش بودجه و خصوصی سازی آموزش عمومی است که موجب تضعیف آن به عنوان یک کالای عمومی دموکراتیک می شود. این سیاست در چارچوب یک حمله گسترده تر راست افراطی به آموزش، منابع ضروری را از مدارس دولتی منحرف می کند، نابرابری آموزشی را تشدید می کند و هدف آن تضعیف سرمایه گذاری عمومی در راستای یک جامعه عادلانه و برابر است. جنگ همه جانبه علیه آموزش. فرمان اجرایی سومی که ظاهراً با هدف پایان دادن به یهود ستیزی و به نام حذف تلقین رادیکال در مدارس صادر شده است، دانشجویان معترض طرفدار فلسطین را با تهدید به لغو ویزا و اخراج از کشور نشانه می گیرد. این فرمان هشدار می دهد که حتی افرادی که به طور قانونی در کشور حضور دارند نیز ممکن است به دلیل دیدگاه های سیاسیشان تحت تعقیب قرار گیرند. دستور اجرایی ترامپ در نمایشی سرشار از اقتدارگرایی صراحتاً اعلام کرد که آزادی بیان تحمل نخواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که یکی از اعلانیه‌های مرتبط با این دستور هشدار می‌دهد که من فوراً ویزای دانشجویی تمامی حامیان دانشگاهی حماس را لغو خواهم کرد. زیرا این مراکز هرگز پیش از این مانند امروز به افرادگرایی آلوده نشده بودند. به تمام بیگانگان مقیم که در اعتراضات طرفدار جهاد شرکت کرده اند هشدار می دهیم. در سال 2025 شما را پیدا خواهیم کرد و اخراجتان خواهیم کرد. جنگ دیرینه ترامپ علیه آموزش اکنون به مرحله ای خطرناکتر رسیده است. چرا که وی در حال صدور فرمانی اجرایی برای امهای توان وزارت آموزش و پرورش است. این صرفاً حمله ای به بوروکراسی نیست، بلکه هجومی حساب شده و آشکار به خود آموزش عمومی است. تلاشی هست برای از بین بردن یکی از آخرین نهادهای باقی مانده یا کالاهای عمومی ای که هنوز توانایی پرورش تفکر انتقادی، حافظه تاریخی و مسئولیت مدنی را دارند. او باز به این بردن نظارت فدرال، سرنوشت آموزش را به قانونگذاران ایالتی واپسگرا و منافع شرکتی واگذار می کند و این اطمینان را ایجاد می کند که دانش توسط دولتی که در اسارت میلیاردرها و افرادگرایان راستگرا قرار دارد پدید می آید. این همان منطق اقتدارگرایی است، یعنی تخلیه نهادهای دموکراتیک از درون و جایگزینی آموزش با پروپاگاندای مسیحیت سفیدپوست و آموزه‌های سرکوبگرانه. مسئله اصلی این است که چنین اقداماتی تلاش برای بیدفاع کردن کامل یک نسل در برابر همان نیروهایی است که قصد سلطه بر آنها را دارند. آنچه اکنون شاهدش هستیم، صرفاً یک بحران آموزشی نیست، بلکه جنگی تمام عیار علیه نهادهایی است که نه تنها از دموکراسی دفاع می کنند، بلکه آن را ممکن می سازند. هدف این حمله، نه تنها نابود کردن نقش حیاتی آموزش، بلکه از بین بردن این مفهوم است که آموزش باید برای ایجاد شهروندانی آگاه و درگیر با مسائل اجتماعی طراحی شود. این اقدامات اجرایی نسخه ای ارتقا یافته و گسترده تر از آموزش مکارتیستی و دوران آپارتاید را بازتولید می کند. آموزشی که در پی کنترل نحوه تدریس نژاد و جنسیت در مدارس، گسیل ساختن درآمدهای مالیاتی به سمت مدارس خصوصی و اخراج معترضان فلسطینی است. تناقض ماجرا چشمگیر است. کاخ سفید این اقدامات واپسگرایانه که شامل سانسور تاریخ، حذف حقوق دانش آموزان ترانسجندر و نابود کردن نظریه نژادی انتقادی است را به عنوان تلاشی برای پایان دادن به تلقین در آموزش آمریکایی توجیه می کنند. اما حقیقت این است که این سیاست ها نه با هدف ارتقای آزادی و پژوهش آزادانه و نه برای پرورش شهروندانی آگاه و منتقد شکل گرفتند، بلکه در قلب این برنامه حمله ای سازمان یافته به آموزش به عنوان یک کالای عمومی نهفته است. حمله ای سازمان یافته به آموزش به عنوان یک کالای عمومی نهفته است. تهاجمی که نه تنها نهادهای عمومی را هدف قرار می دهد، بلکه بنیانهای آموزش عمومی و عالی و فرهنگی انتقادی و دموکراتیک آن را تهدید به فروپاشی می کند. اهمیت لحظه کنونی را نمی توان دست کم گرفت. آینده خود آموزش در خطر است. در میان جریانات پرتلاطم سیاسی و فرهنگی معاصر، یعنی جایی که ایدئولوژی های فاشیستی در حال رشد هستند، یکی از خطرناکترین و فراگیرترین نیروهای در حال شکلگیری، خشونت فراموشی یا طاعونی به نام نسیان تاریخی است. این پدیده که میتوان آن را فراموشی سازمان یافته نامید، پاک کردن نظامند تاریخ و پیامدهای خشونتبار آن به ویژه در حوزه عمومی است. این امر به ویژه در لحظه تاریخی کنونی مشهود است، یعنی در برهه‌ای که در کشورهای مانند ایالات متحده، مجارستان، هند، چین و روسیه کتاب‌ها در کتابخانه‌ها، مدارس عمومی و مراکز آموزش عالی ممنوع می‌شوند. نادیده گرفتن جنایات گذشته، بی‌عدالتی‌های تاریخی و حقایق ناخوشایند پیرامون بنیان‌های یک جامعه صرفاً یک سهل‌انگاری ساده نیست، بلکه شکلی فعال از خشونت است که آگاهی جمعی و واقعیت‌های سیاسی ما را شکل می‌دهد. آنچه اکنون پیش چشمانمان است، حمله جناح راست افراطی به حافظه تاریخی است. حمله ای که به گفته ماکسیمیلیان آلوارز، امری جدایی ناپذیر از هر نبرد بر سر قدرت است. اینکه چه کسانی به یاد آورده می شوند، چه کسانی از تاریخ حذف می شوند، چه کسانی به حاشیه رانده می شوند و از چه کسانی عملاً انسانیت زدایی می شود. این مبارزه فقط درباره تاریخ نیست، بلکه درباره این است که چه روایت‌های اجازه دارند زمان حال و آینده را شکل دهند. آلوارز این واقعیت را با وضوحی تکان دهنده توصیف می کند. یکی از غنایم جنگ بیپایان سیاست، خود تاریخ است. نبرد برای قدرت همواره نبردی برای تعیین این است که چه کسی به یاد آورده خواهد شد، چگونه به یاد آورده خواهد شد و خاطره اش در چه قالبی حفظ خواهد شد. در این نبرد جایی برای بی‌طرفی وجود ندارد. هر تاریخ و ضد تاریخی باید بجنگد، تقلا کند و خود را در جهان تثبیت کند، وگرنه فراموش خواهد گردید یا تعمدن از یادها زدوده خواهد شد. در این معنا تمام تاریخ، تاریخ امپراتوری است، تلاشی برای تسلط بر بزرگترین قلمرو ممکن، گذشته. فراموشی سازمان یافته یکی از عوامل اصلی بازگشت دونالد ترامپ به قدرت نیز بوده است، زیرا حقیقت و منطق سیستماتیک جای خود را به دروغ، فساد، انکار و تسلیح حافظه دادند. فرهنگ پرسشگری، نقد و آینده نگری دیگر صرفاً در حال ناپدید شدن نیست، بلکه عمدن مورد حمله قرار گرفته، بدنام شده و با تاریکی جایگزین شده است که به گفته ازرا کلاین به نحو شگفت‌انگیزی از بیکفایتی خود ویرانگر گرفته تا سردرگمی بیپایان و تثبیت اقتدارگرایی گسترده شده است. این فرسایش نه تنها آموزش، بلکه نهادهای حقوقی، جامعه مدنی و سایر ارکان اساسی دموکراسی را نیز هدف قرار داده است. نهادهایی که برای پرورش درک تاریخی و مسئولیت مدنی به حافظه، قضاوت آگاهانه و شواهد متکی هستند. حمله به خیر عمومی فراتر از حواس پرتی‌های ناشی از اقتصاد توجه است که برای تحریف واقعیت طراحی شده بوده و بازتابی است از تلاشی آمدانه برای قطع پیوند میان تاریخ و معنا. زمان به مجموعه ای از اپیزودهای پراکنده تقلیل داده شده و از روایت‌های مشترکی که گذشته، حال و آینده را به هم پیوند می‌زنند تهی شده است. فروپاشی عمیق حافظه. این بحران، فروپاشی عمیق حافظه، تاریخ، آموزش و خود دموکراسی را تجسم می‌بخشد. فرهنگ جهل برساخته که در انکار تاریخ، حقایق و تفکر انتقادی ریشه دارد، مسئولیت انتخاب رهبری که شورش را تحریک کرد و مخالفان خود را دشمنان داخلی نامید از بین می رود. چنین سیاست‌های اقتدارگرایانه‌ای از نسیان تاریخی تغذیه می شوند. جامعه را به رخوت می کشانند. حافظه جمعی را فرسایش می دهند و کنشگری مدنی را تضعیف می کنند. این سیاست‌ها در اظهارات ترامپ در برنامه فاکس و فرندز جلوه ای آشکار یافت. جایی که وعده داد مدارسی که تاریخ واقعی ایالات متحده از جمله مواردی مشتمل بر بردهداری و نژاد پرستی را آموزش می دهند، مجازات خواهد کرد. این فراخوان سرکوب حافظه های خطرناک، ارتباطی ناگسستنی با خشونت تروریسم دولتی، دولت به عنوان نیرویی که مخالفان را سانسور از آنها انسان زدایی می کند دارد و به سرکوب، شکنجه و زندانی کردن حقیقت گویانی منتهی می شود که جرأت دارند صاحبان قدرت را پاسخگو نگه دارند. در هسته این خشونت فراموشی، انکار و تحریف وقایع تاریخی قرار دارد. به ویژه آنهایی که روایت‌های قدرت حاکم را به چالش می‌کشند. از جنایات استعماری و مبارزات حقوق مدنی گرفته تا تاریخ روابط فلسطین و اسرائیل، بسیاری از مهمترین فصل‌های تاریخ یا کمرنگ می‌شوند یا کاملاً حذف می‌شوند. این حذف استراتژیک در خدمت منافع صاحبان قدرت است و به آنها اجازه می دهد با سرکوب حقیقت‌های ناخوشایند کنترل خود را حفظ کنند. تیموتی اسنایدر، مورخ سرشناس، یادآور می شود که نادیده گرفتن خشونت‌های گذشته جامعه را مستعد تکرار بی‌عدالتی‌ها در زمان حال می کند. سیاست‌های فراموشی سازمان یافته، سانسور تاریخ و حمله به آگاهی تاریخی از ارکان اصلی ظهور صدای راست افراطی در ایالات متحده و سراسر جهان است. آگاهی تاریخی با ظهور قوانین حافظه واپسگرا که با هدف سرکوب آنچه به زعم حکومت‌های اقتدارگرا تفسیرهای خطرناک و رادیکال از گذشته یک کشور است، طراحی شدند. به شکلی از نسیان تاریخی تبدیل می شود. نمونه ای بارز از چنین قانونی در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ، ذیل گزارش 1776 به اجرا گذاشته شد که توسط جناح راست به عنوان احیای آموزش آمریکایی توجیه شد. اما در واقع تلاشی برای حذف هر گونه اشاره به میراث استعمار، بردهداری و جنبش‌هایی بود که جنبه‌های غیر قابل قبول، ضد دموکراتیک و غیر اخلاقی تاریخ آمریکا را برجسته می‌کردند. اسنایدر در مقاله‌ای در نیویورک تایمز در سال 2021 ظهور قوانین حافظه را در چندین ایالت مستند کرده و می‌نویسد: تا زمان نگارش این مطلب، 5 ایالت، آیداهو، آیووا، تنسی، تگزاس و اوکلاهاما قوانینی را تصویب کردند که بحث‌های تاریخی در کلاس‌های درس را کنترل و محدود می‌کند. دپارتمان آموزش فلوریدا، ایالت ششم، دستورالعمل‌هایی را تصویب کرده که تأثیری مشابه دارد. 12 مجلس قانونگذاری ایالتی دیگر هنوز در حال بررسی قوانین مشابه هستند. جزئیات این قوانین متفاوت است. قانون آیداهو در سانسور، بیش از همه کافکایی است. از یک سو آزادی بیان را تأیید می کند و از سوی دیگر گفتار تفرق افکن را ممنوع می کند. قانون آیووا نیز همین ترفند توتالیتر را اجرا می کند. قوانین تنسی و تگزاس به وجهی دقیق تر مشخص می کند که معلمان چه بگویند و چه نگویند. در تنسی، معلمان نباید اینکه حاکمیت قانون مجموعه ای از روابط قدرت و درگیری میان گروه های نژادی یا دیگر گروه هاست را تدریس کنند. قانون آیداهو به نظریه نژادی انتقادی اشاره می کند. دستورالعمل هیئت آموزشی فلوریدا تدریس آن را در کلاس ها ممنوع می کند. قانون تگزاس معلمان را از ملزم کردن دانش آموزان به مطالعه پروژه 1619 منع می کند. هدف این قوانین عجیب است. معلمان زمانی موفق محسوب می شوند که دانش آموزان چیزی را درک نکنند.
یکی از ابعاد اصلی این نسیان تاریخی
و پاک کردن حافظه جمعی ایفای نقش جهل است که نه تنها گسترده شده بلکه در دوران معاصر مسلح‌تر نیز شده است. جهل به ویژه در جامعه آمریکا دیگر صرفاً فقدان دانش نیست، بلکه به یک امتناع فعالانه از درگیری با مسائل انتقادی تبدیل شده است. این فرایند با ماهیت نمایش محور رسانه‌های معاصر و عادی سازی دروغ و زبان خشونت تشدید شده است. زبانی که نه بر تأمل بلکه بر حواس پرتی و انحراف تمرکز دارد و تبدیل به ابزار قدرتمندی برای گسترش تعصب، نفرت نژادی و دروغ‌های راستگرایانه شده است. رسانه‌های جریان اصلی در حالی که بحث‌های اساسی درباره خشونت تاریخی و بی‌عدالتی سیستماتیک را به حاشیه می‌رانند، با وسواس بر روی نمایش‌های سیاسی، فرهنگ سلبریتی‌ها و داستان‌های هیجان‌انگیز تمرکز می‌کنند. این بی‌توجهی فکری چرخه‌ای خطرناک را تداوم می‌بخشد که در آن حذف تاریخ به تداوم خشونت و سرکوب منجر می شود.
ساختارهای تاریخ از این نسیان سود می برند.
آنها امکان می دهد که وضعیت موجود را بدون پاسخگویی به اشتباهات گذشته حفظ کنند. وقتی جامعه از به یاد آوردن و مقابله با بی‌عدالتی های تاریخی مانند بردهداری، امپریالیسم یا استثمار اقتصادی سرباز می زند، صاحبان قدرت می توانند بدون آنکه ترسی از مسئولیت پذیری تاریخی داشته باشند به استثمار زمان حال ادامه دهند. تأثیر فرهنگی این فراموشی سازمان یافته عمیق است. این مسئله نه تنها در حافظه عمومی خلأ ایجاد می کند، بلکه رشد جمعی را نیز متوقف می سازد. بدون درسی از گذشته، تقریباً غیر ممکن است که از اشتباهات بیاموزیم و ریشه های نابرابری های اجتماعی را برطرف کنیم. عدم توانایی در به یاد آوردن، مطالبه تغییرات معنادار را دشوارتر می کند و حملات راست افراطی به دموکراسی را مشروعیت می بخشد. خشونت ناشی از فراموشی سازمان یافته صرفاً یک غفلت ساده نیست، بلکه حمله ای فکری فرهنگی است که بنیانهای هر دموکراسی معناداری را تضعیف می کند. با پاک کردن گذشته، جامعه به طور ضمنی سرکوب مداوم گروه‌های به حاشیه رانده شده را تأیید می‌کند و ایدئولوژی‌های زیانباری که در بستر جهل رشد می‌کنند را جاودانه می‌سازند. این حذف صدای کسانی که رنج کشیده‌اند، همان حقی که باید برای گفتن حقیقت و مطالبه عدالت داشته باشند را خاموش می‌کند. این مسئله تنها محدود به بی‌عدالتی های تاریخی نیست، بلکه به زمان حال نیز کشیده شده است، جایی که صدای منتقدان خشونت های معاصر مانند جنگ نسل کشی اسرائیل علیه غزه که با حمایت آمریکا صورت می گیرد خاموش می شود. فراموشی یک کنش منفعلانه نیست، بلکه فعالانه از نظام‌های سرکوب و سانسور حمایت می‌کند و جلوی مخالفت و بحث‌هایی را می‌گیرد که برای یک دموکراسی سالم حیاتی هستند.
نسیان تاریخی. شکل نسیان تاریخی که در منظره سیاسی و فرهنگی معاصر ما حاکم شده نیز بسیار خطرناک است. این فراموشی سازمان یافته در خدمت آموزشی است که بر جهل بر ساخته تکیه دارد. بر جریانی که احساسات را بر منطق و نمایش را بر حقیقت ترجیح می دهد. در این فرایند تاریخ به شکلی پراکنده و تحریف شده ارائه می گردد. به گونه ای که درک منسجم از گذشته تقریبا غیر ممکن می شود. در نتیجه نهادهای عمومی به ویژه آموزش تضعیف می شوند. زیرا تفکر انتقادی و مسئولیت اجتماعی جای خود را به روایتهای سطحی و جنجالی می دهند. آموزش عالی که زمانی پایگاهی برای پرورش سواد مدنی و وظیفه اخلاقی در درک نقش خود به عنوان فردی در درون جامعه بود، اکنون از سوی نیروهای مورد حمله قرار گرفته که می‌خواهند حافظه عمومی را از پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی گذشته پاک کنند. افرادی مانند دونالد ترامپ تجسم این تهدید هستند و با تلاش برای حذف یادآوری گام‌هایی که در مسیر برابری، عدالت و کرامت انسانی برداشته شده‌اند، حافظه تاریخی را هدف قرار می‌دهند. این حمله سازمان یافته به حافظه تاریخی و تفکر انتقادی مستقیماً دموکراسی را نشانه گرفته است. وقتی اجازه می‌دهیم تاریخ محو شود و تفکر انتقادی تضعیف گردد، در واقع در حال خفه کردن ایدئال‌هایی هستیم که دموکراسی وعده داده است. عدالت، برابری و پاسخگویی. دموکراسی نمی‌تواند در غیاب شهروندانی آگاه و درگیر که قادر به پرسش، نقد و بازاندیشی آینده ای متفاوت از حال هستند دوام بیاورد. بدون چنین شهروندانی، خود مفهوم دموکراسی به ایده ای توخالی و بی‌محتوا، به توهمی از آزادی که فاقد حقیقت و مسئولیت است تبدیل می شود. در این زمینه، آموزش صرفاً ابزاری برای انتقال دانش نیست، بلکه اساس و بنیان آگاهی سیاسی است. آموزش دیدن و شهروند بودن وضعیت‌های خونسا یا منفعلانه نیستند، بلکه نوعی مشارکت فعال، حیاتی و اخلاقی با جهان هستند که بر پایه تفکر انتقادی و امکان دموکراتیک بنا شده است. شناخت این موضوع که یادگیری و شهروندی به طور جدایی ناپذیری به یکدیگر مرتبطند، حیاتی است. سلب قدرت انتقادی از آموزش، یعنی محروم کردن دموکراسی از پتانسیل دگرگون کننده آن. مقابله با خشونت ناشی از فراموشی مستلزم تغییر در شیوه تعامل ما با تاریخ است. روشنفکران، معلمان و فعالان اجتماعی باید مسئولیت بازگرداندن حقایق دردناک گذشته به گفتمان عمومی را بر عهده بگیرند. این تلاش نه برای غرق شدن در گذشته به خاطر خود گذشته، بلکه برای درک ارتباط آن با حال و آینده است. برای شکستن چرخه‌های خشونت، جامعه نه فقط برای حفظ خاطرات
بلکه به عنوان ابزاری حیاتی برای پیشرفت باید به یادآوری متعهد باشد. علاوه بر این، تعامل صادقانه با تاریخ مستلزم پذیرش این واقعیت است که خشونت فراموشی رویدادی آنی نیست، بلکه فرایندی پیوسته است. ساختارهای قدرت به سادگی چیزی را فراموش نمی کنند. آنها به طور فعال در حذف، بازنویسی و تطهیر روایت‌های تاریخی نقش دارند. به همین دلیل، مبارزه برای به یادآوری، تلاشی دائمی و نیازمند هوشیاری مستمر است. کشف حقایق تاریخی کافی نیست. جامعه باید اطمینان حاصل کند که این حقایق بار دیگر در زیر فشار نمایش‌های رسانه‌ای، سرکوب ایدئولوژیک و تئاترهای سیاسی دفن نشوند. در نهایت، خشونت فراموشی مانعی در برابر تغییرات اجتماعی واقعی است. بدون مقابله با گذشته، بدون اذعان به خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که جهان ما را شکل داده‌اند، نمی‌توان امید داشت که آینده‌ای عادلانه‌تر و آگاهانه‌تر ساخته شود. هر نظم اجتماعی دموکراتیک واقعی باید برای پیشروی با گذشته خود مواجه شود، از بندهای جهل رها گردد و به ایجاد آینده‌ای مبتنی بر آگاهی، عدالت و پاسخگویی متعهد باشد. وظیفه مقابله و برچیدن ساختارهای خشونت‌آمیزی که با نیروی فراموشی تقویت شده‌اند بسیار گسترده و پیچیده است. اما فوریت آن هیچگاه تا این حد واضح نبوده است. در دورانی که دستگاه‌های آموزشی جدید مانند رسانه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی بر مناظر فرهنگی و فکری ما تسلط دارند، این چالش پیچیده تر از همیشه شده است. در عین حالی که این فناوری‌ها پتانسیل آموزش و ایجاد ارتباط را دارند، تحت کنترل طبقه حاکم واپسگرای متشکل از نخبگان مالی و میلیاردرها هستند و به طور فزاینده ای برای گسترش اطلاعات نادرست، تکه تکه کردن تاریخ و دستگاری گفتمان عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. الگوریتم های اقتدارگرایانه ای که این پلتفرم ها را هدایت می کنند، به طور فزاینده ای بر تهییج به جای محتوا، بر دروغ به جای حقیقت و بر تصاحب قدرت به جای مسئولیت اجتماعی تأکید دارند. این روی کرد هم سواد مدنی را تضعیف می کند و هم به نهادهایی که تفکر انتقادی و فرهنگ پرسشگری را ممکن می سازند حمله می برد. ضرورت اقدام جمعی و مشارکت فکری برای بازپسگیری و احیای حقیقت تاریخی، تفکر انتقادی و مسئولیت اجتماعی امری فوری است. لحظه تاریخی کنونی که هم بی سابقه و هم هشدار دهنده است، بازتابی از تأمل آنتونیو گرامشی در دوران ظهور فاشیسم است. دنیای کهنه در حال مرگ و دنیای جدید در تلاش برای زاده شدن است. اکنون زمانه هیولا هاست. در مواجهه با بحران فزاینده تاریخ، حافظه و عملیات هر گونه مقاومت معنادار باید جمعی، مختل کننده و بی‌پروایانه باشد. مقاومتی که ساختارهای تثبیت شده را به چالش می‌کشد و نیروهایی که تداوم بخش جهل و بی‌عدالتی هستند را برمی‌اندازد. این مبارزه با این درک که آموزش از سیاست جدا نیست و مستقیماً با چالش‌های ملموسی که مردم در زندگی روزمره خود با آنها مواجهند گره خورده است، باید ماهیتاً رادیکال باشد و به شکلی بی‌امان در پی مطالبه تغییر اجتماعی حرکت کند. در این تلاش جمعی، قدرتی نهفته است که می‌تواند موانع حقیقت را فرو بریزد. بنیانهای تفکر انتقادی را از نو بسازد و آینده ای را شکل دهد که بر آگاهی، عدالت و تعهد عمیق به پاسخگوسازی قدرت استوار باشد. در مرکز این چشم‌انداز، توانایی یادگیری از تاریخ، پرورش آگاهی تاریخی که زمان حال ما را شکل دهد و باز تعریف عملیات به عنوان نیروی اساسی در مبارزه مداوم برای دموکراسی قرار دارد. این فراخوان برای تخیل رادیکال نمیتواند صرفاً در کلاس‌های درس محدود بماند، بلکه باید به نیروی دگرگون کننده که درون یک جنبش متحد، چند نژادی و مبتنی بر طبقه کارگر ریشه دارد، تبدیل شود. تنها در این صورت است که می توانیم با بحران‌های اضطراری زمان خود مقابله کنیم. دوشنبه 20 اسفند 1403، مصادف با 10 مارس 2025، منتشر شده در صفحات 1-2-4 از شماره نخست سری دوم روزنامه.